بهتری داشته باشیم.
دقیقا همینطوره. الان دو شرکت توانمند زیادی تا الان ما اینجا مجلسه و مشورت بحث داشتیم که خوشبختانه تا جای خوبی رسیدیم. میتونیم فکر میکنم 80% نیازمون رو با این شرکت رو پیدا کنیم.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت. متشکرم.
خیلی خوشحالم.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. حتما شما هم این روزا واژه استارتاپ زیاد به گوشتون خورده. شرکت نوپا یا شرکت نوآفرین یا استارتاپ که کوتاه شده یه استارتاپ کمپانیه، به یک شرکت یا کسب و کار گفته میشه که معمولاً به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده. رشد سریعی داره و برای تولید راه حلی نوآورانه و دوامپذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته. آقای دکتر حامد تاج‌الدین، یکی از کارشناسان و فعالان فضای مجازی، در این مورد توضیح میدن.
تعریف استارتاپ خب میتونه خیلی آکادمیک و دقیق باشه، اون اصطلاح تخصصی باشه که ما به یک گروهی از کسب و کارها میگیم، ولی اول من عام‌ترش رو بگم و بیایم ببینیم که با چه مشخصه هایی میشه یک استارتاپ رو شناسایی کرد. یک استارتاپ رو میگیم شرکت نوپا، یعنی سازمان، بنگاه اقتصادی یا شرکتی که در مرحله اولیه شکل گیریشه. این یه مشخصه کلیه. حالا من اگر مثلا برم یه مغازه هم بزنم، اونم استارتاپه با این مفهوم کلی؟ بله. چرا؟ چون شما یه کاری رو از صفر شروع کردی، کار نوعی هست و جدیده. ولی اون چیزی که در اقتصاد و ادبیات مربوط به کسب و کارها ما بهش میگیم در واقع شرکت نوع استارتاپ یا شرکت های نوپا، اونهایی هستن که یک سری مشخصه های مشترک دارن. اولا اینها در مرحله اولیه توسط یه عده‌ای که بهشون میگیم کارآفرین یا بنیانگذار راه اندازی میشن. این افراد در واقع اولین کسانی هستند که نسبت به محصولی که اون سازمان نوپا میخواد تولید بکنه باور دارن و یک تخمینی یا یک برآوردی از آینده دارند و رفتار مشتری‌ها در ازای عرضه اون محصول، که فکر میکنن اگر برن اون محصول رو تولید بکنن، اون محصول با تقاضای زیادی روبرو میشه و محصول خوبیه و کسب و کار موفقیه، پس نیاز داره که یک عده یا یه تیمی یا یک نفره یا یه تعدادیه، که باز توی ادبیات میگم بین 2 تا 5 نفر بهتره که یه استارتاپ هم بنیانگذار داشته باشه. یه نفر نباشه که قائم به فرد باشه، از اون طرف هم بیشتر از 5 نفر نباشه که دیگه نشه کنترلش کرد. تو مرحله اولیه باید خیلی کارا سریع انجام بشه. پس معمولا این استارتاپ ها یه مشخصه شون اینه که تعدادی هم بنیانگذار داره، که این هم بنیانگذارا باور دارن که محصولی که اون شرکت میخواد تولید بکنه و عرضه بکنه با تقاضای خوبی روبرو میشه. یکی دیگرش هم اینه که اینا نیاز به سرمایه دارن و تو مرحله اولیه باید یک سرمایه‌ای رو جذب بکنن تا بتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن، که حالا باز تو ادبیات مربوط به این حوزه میگن روش‌های مختلفی برای تأمین اون سرمایه وجود داره. ممکنه مثلا هم بنیانگذاران بیان بگن که ما هر کسی می‌خوایم فلان محصول رو تولید بکنیم، این نیاز فرض کنید به 100 میلیون تومان داره. 3 نفرم یا 4 نفرم هم بنیانگذار هستن. اینا میگن تو مرحله اولیه برای اینکه ما مطمئن بشیم این محصولی که ما فکر میکنیم اگر بریم تولیدش بکنیم آینده خوبی داره، بیایم نفری 25 میلیون تومان بذاریم به عنوان سرمایه اولیه اگه 4 نفرن، تا بتونن این مرحله رو رد بکنن.
رهاورد، گریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی این مجله میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره کاهش کالری مصرفی با سیستم برچسب گذاری جدیده. محققان متوجه شدند با استفاده از یک شیوه جدید برچسب گذاری مواد غذایی میتونن رفتار مردم رو در خرید و مصرف مواد غذایی پرکالری تغییر بدن. به گفته محققان با وجود اینکه میزان کالری موجود در مواد غذایی روی برچسب اونها درج میشه، برای خیلی از مصرف کنندگان این ارقام بی‌معنی هستند. اما در شیوه جدید که با عنوان شاخص فعالیت فیزیکی کالری یا همون PACE شناخته میشه، به جای درج میزان کالری موجود در ماده غذایی، میزان پیاده روی یا دویدن لازم برای سوزاندن کالری موجود در مواد غذایی روی اونها درج میشه. این جزئیات امکان تصمیم گیری درباره ارزش دریافت انرژی اضافی با مصرف مواد غذایی مورد نظر رو برای افراد فراهم میکنه. همچنین این شاخص به طور مستمر اهمیت فعالیت فیزیکی رو در زندگی روزمره یادآوری میکنه. به گفته محققان زمانی که مصرف کننده یک نماد بصری رو مشاهده میکنه که نشون میده برای سوزاندن انرژی حاصل از مصرف یک پیتزا باید 4 ساعت فعالیت فیزیکی کنه و سوزاندن سالاد فقط به 15 دقیقه فعالیت فیزیکی نیاز داره، نسبت به هزینه انرژی مواد غذایی مصرفی آگاه میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره پرداخت یارانه سود تسهیلات تا سقف 60 میلیون تومان به شرکت‌های خلاقه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه طرحی شرایطی رو فراهم کرده که بر اساس اون شرکت‌های دانش بنیان و خلاق میتونن از یارانه سود تسهیلات تا سقف 60 میلیون تومان برخوردار بشن. یارانه سود تسهیلات تا سقف 60 میلیون تومان مبلغیه که در صورت دریافت تسهیلات صادراتی یا انتقال فناوری از بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مالی و رعایت شرایط مندرج در مصوبه یارانه تسهیلات، شرکت مشمول استفاده از اون یارانه میشه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ای رو طراحی کرده که بر اساس اون شرکت‌های دانش بنیان و خلاق میتونن از یارانه سود تسهیلات تا سقف 60 میلیون تومان برخوردار بشن. بر اساس این طرح شرکت‌های برتر صادراتی که سالانه بیشتر از 1 میلیون دلار صادرات داشته باشن از یارانه بیشتری برخوردار میشن. همچنین برابر قانون یارانه به تسهیلاتی تعلق میگیره که سود اونها معادل و یا حد اکثر 0.5% بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار باشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که آب باران با فناوری ایرانی آشامیدنی میشه. محققان همیشه در صدد هستند از آب بارون برای تأمین آب آشامیدنی بهره ببرند. آب بارون یکی از منابع تولید آب آشامیدنی با کیفیته. برای همین محققان کشورمون دست به کار شدن تا از این موهبت الهی بهره بیشتری ببریم. طرحی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهر ساحلی نور استان مازندران آغاز شده. هدف از اجرای این طرح به طور مستقیم کاهش اتکا به منابع معمول آب مثل آبهای سطحی، چاه و دریاست. آب بارون دارای کیفیت بالایی برای فراهم کردن آب با کیفیت مناسبتر، هزینه کمتر و عاری از آلاینده‌هایی مثل سموم و فلزات سمی برای مصارف آشامیدنیه. با اجرای این طرح هزینه‌های انتقال آب از فواصل دور با صرف هزینه‌های کلان پمپاژ و انتقال به حداقل میرسه. همچنین به خاطر پایین بودن سختی آب تولیدی نسبت به آب‌های لوله‌کشی شهری، حذف تأسیسات مورد نیاز برای کاهش سختی آب و همچنین دستگاه‌های تصفیه آب خانگی باعث کاهش بیشتر هزینه‌های تأمین آب میشه. با اجرای این طرح تأمین آب آشامیدنی مردم ساکن در منطقه و مسافران شمال کشور در فصل تابستان محقق میشه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه هموطنان عزیز. در این لحظه بعد از پخش چند آگهی بازرگانی به اتفاق بشنویم میزبان رو.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره
جوبین با شهد انجیر.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد. لیمونات سیب لیمون انا آلو انار و زرشک پرتقال با طعم انبر انگور قرمز قرمزش که دیگه نگو کدومو بدم
همشو بدین
آلیس برای خانواده
هندونه یه سرخم تو زمستون
یلدا و رفاه و هراجستون
انار یاقوتم شیرین و صدتون
یلدا و رفاه و هراجستون
استم پر مخبالا بخندو
یلا و رفاه و هراجستو
نقلم نباتم واسه جلو مهمون
یلا و رفاه و هراجستو
فال اومده خوشحالی براتون
یلا و رفاه و هراجستو
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
میزبان به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران برنامه میزبان. در برنامه امروز به اولویت‌های اجتماعی در مجلس آینده می‌پردازیم. اینکه مجلس 11 و نمایندگانی که انتخاب خواهند شد برای اون مجلس کدامی که از موضوعات اجتماعی رو برای بررسی و احیانا رفع آسیب بایستی در اولویت خودشون قرار بدن. برای بررسی موضوع برنامه اولویت‌های اجتماعی مجلس آینده در خدمت جناب آقای دکتر امان قرائی مقدم استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس می‌پردازیم. آقای دکتر قرائی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به حضور جناب عالی و شنوندگان بسیار معظم و گرامی عرض سلام و ارادت.
خیلی متشکرم آقای دکتر قرائی مقدم. ما یه بار دیگه به موضوع اولویت‌های اجتماعی مجلس آینده پرداختیم، اما چون انقدر دامنه این اولویت‌ها وسیع هست و گاهی این موضوعات اجتماعی تبدیل به آسیب‌ها شده که شاید چندین برنامه رو مجبور شیم بهش اختصاص بدیم، اگر بخوایم لیست بکنیم اینها رو، اونچه که در افواه عامه درباره صحبت میشه اینی که مثلا من بیکارم، فرزندانم بیکارن،
درست.
یعنی یکی از اولویت ها بیکاریست.
بله.
یکیش فقره.
بله.
یکیش فاصله طبقاتیست.
بله درسته.
یکیش فساده.
بله.
یعنی اینها اگر بخوایم لیست بکنیم و اولویت بندی کنیم شاید از بیکاری شروعش همینجوری بره.
بله. بله.
جلو و تمام هم نشه، یعنی خیلی اعتیاد.
بله.
موضوعاتی از این دست. قاعدتاً برای همه اینها راه وجود داره، چون که تو همه کشورهای دنیا ده ها و بلکه صدها سال آزمون و خطا کردن تا رسیدن به اینکه مثلا راه اعتیاد یا درمان اعتیاد یا مبارزه با این آسیب اجتماعی چی است. اما آیا اون چی که ما الان یاد کردیم ازش به عنوان آسیب اجتماعی که باید مجلس آینده بهش بپردازه، آیا راهش مبارزه با همون معضل صرفه یا ریشه دیگری داره که بعد به اونها بپردازیم؟ و اینکه ما چرا تا حالا به اون ریشه ها نپرداختیم؟ در خدمتتون
عرضم بودتون. همونجور که فرمودین ام الفساد در جامعه بیکاری.
بله.
ما الان با 11% تقریبا جمعیت فعال بیکار روبرو هستیم.
بله.
و در درد بالاتر اینه که حدود 27.5% فارغ التحصیلان دانشگاه حداقل با بیکاری روبرو هستند.
بله.
خب وقتی بیکاری به وجود آمد، فقر هم افزایش پیدا میکنه، انواع آسیب‌های اجتماعی هم افزایش پیدا میکنه. برای که جوانی که بیکار بود، دختری که بیکار بود، پسری که بیکار بود، تحصیل کردن بیکارن، اینا در واقع سر و سرگردانن. ببینید ما تازه درد بیکاریمون در مورد جمعیت تحصیل کردمون بیشتره.
بله.
برای که ما برای یک فارغ التحصیل دانشگاه در ایران در بسیار مدرک لیسانس و یا کارشناسی حدود 200 میلیون تومان جامعه هزینه میکنه
تا به اونجا برسه،
که به این بهش میگیم از نظر جمعیت شناسی و آلفرد سووی جمعیت شناس فرانسوی کار کرده، هزینه سرانه فرد. چون هر فردی در جامعه همونجور که استفاده روش هزینه هم داره، به شرطی این هزینه رو میکنیم این نیروی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه که
بس
کارهایی داشته باشه. خب وقتی بیکاری آمد، انواع فساد علاوه بر اون، پس اولین مسئله‌ای که در مجلس باید انجام بشه اونم به وسیله این نمایندگان منتخب مردم که درد مردم رو ببینن، نه نماینده انتصابی اینها، این است که بیکاری رو. مسئله دوم شکاف طبقاتی، فقر طبقاتی. وقتی که آقای رئیس جمهور الان فرمودن ما 60 میلیون آدم در جامعه نیاز به کمک همین 250,000 تومان یا 250,000 تومان دارن.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی جامعه رو در واقع به دو طبقه تقسیم کردن، برخلاف ما که الان بر اساس نظر جامعه شناسان که جامعه به 6 طبقه تقسیم میشه از نظر لوید وارنر و جامعه شناس آمریکایی، اپر کلاس، آندر اپر کلاس،
بله،
اپر میدل، آندر میدل، آندر آندر کلاس، یعنی بالای بالا، پایین بالا، بالای متوسط، پایین متوسط، پایین پایین پایین.
بله.
خب شما الان دارین میگی 60 میلیون ندارن، این یعنی چی؟ این نتیجه اینه که توزیع عادلانه ثروت بشه.
بله.
و به اصطلاح اون رانت و رشوه و نمیدونم اختلاس و غیر و غیر و غیر و غیر ذالک جلوش گرفته بشه، که البته آقای رئیسی قاضی القضات دارن این کارو میکنن. خب این همه اینا نتیجه این کار مجلسه، اما مجلسی که قدرت داشته باشه، مجلسی که بتونه حرف شنوی باشه.
اینو میشه یه مقدار باز کنید آقای قرار مقدم، چون نکاتی که اشاره کردید هم اشاره به واقعیت ها کردید، هم با یک نیش و طعن و کنایه بهش
درسته
اشاره کردید. مثلا گفتید نمایندگان منتخب و نه منتصب.
بله.
قاعدتا خب انتخابات برگزار میشه، مردم نمایندگانشون
انتخاب میکنن. انتخابات به نظر من از نظر جامعه شناسی انتخابات نیست، اینا انتصاباته. شما تا یک هفته به دوم اسفند نماینده شما رو کسی نمیشناسه. 14,000 نفر در ظرف این یک هفته ثبت نام کرده. اینا کیان؟ اینا کجا مردم رو دیدن؟ کجا بین مردم زندگی کردن؟ فرض کنید از نماینده که از فلان شهر میاد، آیا میدونه که وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اون شهر چیه؟ نماینده اگر بخواد نماینده واقعی باشد، الان میخوام برای 4 سال دیگه نماینده انتخاب کنید. فرض کنید حالا دوم اسفند، این باید از یک سال قبل مطرح بشه، بیاد با مردم بشناسنش، شایستگی، لیاقت، کاردانش بگیرن.
یعنی اگه ما از یه سال قبل نماینده ها رو در معرض دید مردم قرار بدیم و مردم اونها رو بشناسن میشه انتخاب شایسته و عقلانی.
البته هم کار داره. باید این نماینده، شما یادتون نیست در سال 32 34 به بعد اون نماینده بره که نماینده بشه مبارزه میکرد. الان میاد یک به اصطلاح وعده میده، شما نماینده شما باید عقلانی انتخاب بشه. حساب بکنیم که این نماینده سود زیانش برای جامعه چیه. اینجاست که تئوری ماکس وبر وقتی شما از دیوان سالاری صحبت میکنید، درست است شما دیوان سالاری دارید، الان نظام بروکراسی که وبر مطرح کرده است یعنی نظام بروکراسی.
بله.
خب این بروکراسی شرط داره، انتخابای شایسته، عقل و منطق در انتخاب، بررسی سود زیان. این نماینده که من انتخاب میکنم تا چه اندازه کارایی داره، تا چه اندازه شایسته سالا.
الان اینجا آقای قره مقدم، مردمن که درست انتخاب نمیکنن یا مکانیزم ها باعث شده که مردم انتخاب نکنن؟
مکانیزم هم مردم.
خب اون بخش که به مردم برمیگرده رو بگید، چطور میشه اصلاح کرد؟ مکانیزم ها رو باید چطور اصلاح
الان
کرد؟
یه مقداری اصلاح شده با توجه به اینکه آموزش پرورش گسترش پیدا کرده، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مدارس در هر سطحی افزایش پیدا کرده.
بله.
این یه مقداری، اما جامعه هنوز به مرحله ادراکی نرسیده. جامعه ای ما به قول دیوید رایزمن جامعه شناس آمریکایی، جامعه دنبالروه، قبیله ای، ایلاتی. الان شما در یک شهر یک نماینده انتخاب میشه، اگر اولادش و قبیلهش و بستگانی زیاد باشه انتخاب میشه. این یعنی ادراکی نیست.
خب الان با توجه به واقعیت های موجود در فرهنگ جامعه ما که با این ویژگی هایی که شما بهش اشاره کردید دست به انتخاب میزنه، ما باید چه کار کنیم؟ چون اینه که ما نمیتونیم در کوتاه مدت عوض کنیم.
چرا میشه با از ما باید بارها فرمودن، رهبری هم فرمودن، در ریاست جمهور هم گفته، ما باید زمینه مشارکت اجتماعی مردم رو افزایش بدیم.
چجوری؟
یعنی از یعنی تمام در یک شهرستان باید مردم اون شهرستان زمینهای مشارکتی فراهم باشه.
خب.
در انجمنهای ولایتی، انجمنهای ایالتی، انجمنهای شهر، انجمن روستایی، غیر ذلک. از مدرسه هم آغاز کردید، یه مقدار شهر به اصطلاح شهردار مدرسه انتخاب کردید و غیره. اینا باید گسترش پیدا کنه. بعدم ما باید ببینید، من یه بنده یک مقاله حتی صدا و سیما چاپ کرده است در قم.
بله.
جوان و رسانه.
درست.
در انگلیس دانش آموز دوره متوسطه بعد از اینکه درسش تمام میشه باید بره 2 ساعت در کتابخونه بشینه، تمام روزنامه و مقالات اون روزی که در اونجا منتشر شده بخونه.
بله.
یعنی ما اینجوری باید فرزندانمون رو بار بیاریم.
آقای دکتر قریب آدم، این حرف درستی است، اما این مستلزم این هست که یک وقت موسعی باشه، یک برنامه ریزی طولانی مدتی باشه. ما چند ماه تا انتخابات داریم، هیچ کدوم از این مکانیزم هایی که شما ازش صحبت کردید رو نه ایجادش کردیم نه طراحیش کردیم.
خب همین رو بنده عرض میکنم، میشه نماینده انتصابی.
خب پس بنابراین ما بایستی شاهد
از مدت ها قبل
تداوم بیکاری باشیم، تداوم فقر باشیم.
بله.
تداوم شکاف طبقاتی باشیم.
کاملا. و متخصص شما در همین نمایندگان مجلس الان 288 نماینده.
بله.
177 تون
حقوق خوندن.
حقوق خوندن.
بله.
این چجوری میتونه مسائل اجتماعی؟
بله.
این باید قاضی، این حقوقدان، این وکیل، این یه کسی که شما یه دونه 11 نفر علوم اجتماعی دارید.
بله.
ببینید بحث این است که باید نماینده از بین مردم.
بسیار.
با مردم قلط خورده باشه.
خیلی متشکرم.
زبر جامعه بدونه بیاد انتخاب بشه، اونم بر اساس رأی ادراکی.
متشکرم آقای قریب مقدم. امینک جناب آقای دکتر احمد رضا قنبری، روانشناس اجتماعی هم و استاد دانشگاه به ما پیوستند. آقای دکتر قنبری سلام بر شما.
سلام و درود بر شما و مهمان عزیزتون و مردم بزرگ ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر قنبری. نمیخوایم دور باطل بزنیم، ما با آسیب‌های مختلف اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنیم، از بیکاری و فقر گرفته تا شکاف طبقاتی و چالش‌هایی که یک به یک کنار هم دارن ردیف میشن و ما شاید گاه و بیگاه آمارهایی از اینها رو بشنویم، مثل اعتیاد و آسیب‌های از این دست. قاعدتاً مجلسی رو بایستی مردم انتخاب بکنن که در اولویت بگذارند برطرف کردن این آسیب‌های اجتماعی رو. مرور که می‌کنیم می‌بینیم مثلا اگر ما در جامعه‌مون بیکاری هست، به خاطر این هست که در کشور سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افته. سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق نمی‌افته به جهت اینکه تحریمیم. اگر تحریم نباشیم ما چالش بزرگ بودن دولت رو داریم و این سلسله همینجوری انقدر ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به این که آقای دکتر قرای مقدم گفتن که این چالش از مجلس شروع میشه و ما چون به درستی شایسته انتخاب نمی کنیم یا انتخاب شایسته ای نداریم برای مجلس، چون مکانیزم هامون دچار مشکل هست، این چرخه همینجور در یک دوری در یک در واقع سلسله میچرخه و چالش های اجتماعی ما حل نمیشه. اما به هر حال استران میگن اینی که هست، یعنی در دل همچین ساختاری ما بایستی نمایندگانی رو انتخاب کنیم که کمک کنن به رفع مشکلات و چالش های اجتماعی. اگر نخواهیم از دور باطل صحبت کنیم، در کوتاه مدت چه میتوانیم بکنیم و نمایندگان مجلس چطور میتونن ورود کنن به پرداختن به اولویت های اجتماعی پیش رو؟
بله، از این حضور شما ما یه بحثی داریم به نام ساختارشناختی.
بله،
یعنی تو بحث روانشناسی میگن که اگر آدم ها بتونند از بعد ساختارشناختی جهانی که توی زندگی میکنن رو شناسایی بکنن، کمک میکنه که دو تا اتفاق بیفته، دو تا فرآیند اتفاق بیفته. یکی از این حضور شما سامان یافتگیه و یکی سازش یافتگیه. ما این دوتا رو در هر لحظه بهش نیاز داریم، سامان یافتگی و سازش یافتگی. حالا به خاطر که سامان یافتگی و سازش یافتگی اتفاق بیفته، ما باید ساختار شناختی داشته باشیم، ساختار شناسی بکنیم. کار قانون چیه؟ ساختار سازیه، ساختار سازی هایی که در واقعیت قابل اجرا باشه. و اون جمله معروفی از حضرت علی هست که الملک یبقا مع الظلم ولا یبقا مع الکفر. یه مملکت با ظلم باقی نمیمونه ولی با کفر باقی میمونه. یعنی دقیقا این ظلم یعنی بی‌قانونی. اگر جامعه قانونهای ساختار شناختی منطقی داشته باشه، طبیعتا مردم هم راه به کارشون میبرن. یعنی مردم تکلیفشون میدونن. این بیخبری ها، چه کنم چه کنم ها، بعد اون افراط و تفریط هایی که ما در زمینه های ساختاره اجتماعی اقتصادی و خانوادگی داریم ملاحظه میکنیم، اینا اونایی هستن که بایستی به عنوان ریشه ها بهش نگاه بشه. ای سلیم، آب ز صد چشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی. صد چشمه حقیقتا اول از همه قانون و قانونمندی هست. حالا نمایندگان محترم مجلس چه باید بکنن؟ بایستی بیان و اولویت بندی بکنن. ما توی بحث ساختارمندی سامان یافتگی میگه باید ایده ها و تجربه ها شناخته بشه، بعد اولویت ها و مهمترها دیده بشه و بعد اون مهمترها روش کار بشه، نه تو جزئیات بریم، در کلیات بسیار مهم باید وارد بشیم که متاسفانه خیلی اوقات مجلس در این زمینه ضعیفه. دو این نقطه ضعفی که ما توی مجلس قبلی داشتیم و اینها اینه که این معطلی بر قانون سازیه، برای ساختار سازیه، خیلی معطل میشن. یعنی بهترین قانونها بعد از دو سال باید بمونه، یعنی موقع دیگه میگن نوشدار بعد از مجلس سهراب. اگر این سرعتمندی، اگر تعداد کمیسیون‌های بیشتر، اگر زمانهایی با یه استراحت میان برنامه بیشتر، این همه تعطیلی و سفر رفتن این آقایون تو حتی تو حوزه به اصطلاح انتخابشون کمتر بشه، سرعت عمل، جمله معروفی هست که زود مطلع شدن، زود تصمیم گرفتن، زود اجرا کردن. ما یکی از فشل‌ها و یکی از نقطه ضعف‌های مجلسمون اینه که تو این سه زمینه بسیار ضعیفه. دیر موضوع متوجه میشن در خیلی مسائل، دیر تصمیم میگیرن و دیر اجرا میکنن.
آقای دکتر قنبری به تلخی شما نگاه نکردن، اشاره کردن ساختار موجود ما این هست و بنابراین در دل این ساختاری که حالا شاید فعلا نتونیم خیلی عوضش کنیم، مثلا موضوع انتصابی که شما بهش اشاره کردید و تبدیل کنیم به یک انتخاب واقعی، باید این رفتارها رو صورت داد. البته این نکته هم اشاره بکنم که مهر ماه سال 95 سیاست‌های کلی انتخابات یا سیاست جامعه انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد به سه قوه، اما از اون سال تا الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم به هیچ کدوم از اونها پرداختن. یعنی این آسیبی که شما بهش اشاره میفرمایید دیده شده و قبلا در قالب یک سیاست جامعه ارائه شده اما بهش پرداخته نشده. حالا به هر دلیلی که به این پرداخته نشده که دلیلش هم شاید شایسته باشه که الان بررسی کنیم اما فرصت نداریم، میگیم این مجلس با این ساختار، این دستگاه قانونی ما، این حوزه نظارتش، این ابزارهای نظارتیش که خودشون هم معتقدن خیلی قوی و قدرتمند نیست و حتی